اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. وزارت دفاع ایالات متحده برای اولین بار افشا ساخت که جنرال جفری سمایلی در حمله 18 اکتبر در قندهار که تیان جنرال رازق فرمانده پلیس قندهار و جنرال عبدالمومن حسین خیل رئیس امنیت ملی قندهار کشته شدن مجروح شده است. گراند نیلی، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، روز یکشنبه تایید کرد که جنرال سمایلی در حمله قندهار با ضرب گلوله مجروح شده و در شفاخانه حمایت قاطع در آن ولایت تحت تداوی قرار دارد. سخنگوی ناتو جزئیات بیشتر در مورد جراحت جنرال سمایلی را ارائه نکرد. مقام های افغان گفتند که مهاجم یکی از محافظین امنیتی بود که بر افرادی که در یک جلسه امنیتی با حضور جنرال سکات میلر، فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در مقر ولایت قندهار دایر شده بود، گلوله باری کرده بود و فوراً از جانب نیروهای امنیتی از پا در آمد. طالبان مسئولیت این حمله را ادعا کردند. قماندان ارشد نظامی ایالات متحده در شرق میانه می گوید سربازان ترکی و امریکایی به زودی گزمه مشترکشان را در اطراف شهر منبعج سوریه آغاز خواهند کرد. جنرال جوزف ووتل گفت که آموزش سربازان طی چند روز آینده تکمیل خواهد شد و تقریباً به مرحله گزمه مشترک تغییر خواهد کرد. گزمه در منبعج بخشی از طرح انقره و واشنگتن است که در ماه جون روی آن توافق شد تا تنش‌های برخواسته از تقاضای ترکیه برای خارج شدن شبه نظامیان کردی از آن شهر کاهش یابد. ترکیه این شبه نظامیان را که در جنگ با داعش در سوریه از حمایت آمریکا برخوردار بودند، دهشت افغان خطاب می‌کند. ترکیه اعلام کرده است که جزئیات تحقیقات در مورد کشته شدن جمال خاشقچی، خبرنگار واشنگتن پست، در داخل کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول را به روز سه‌شنبه فاش می‌کند. این در حالی است که رهبران کنگره ایالات متحده گفتند که عربستان سعودی به ویژه محمد بن سلمان ولیعهد مقتدر آن کشور باید با عواقب شدید کشته شدن خاشقچی روبرو گردند. برملا ساختن جزئیات تحقیقات مقام های ترکی که از جانب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام شد، امیدواری ها را برای روشن شدن نسبی آنچه بر این خبرنگار سعودی اتفاق افتاده بیشتر ساخته است، زیرا تا به حال کدام اطلاعات دقیق در مورد وجود ندارد. باب کروکر، یکی از سناتوران ارشد حزب جمهوری خواه در مجلس سنای ایالات متحده گفت که توضیحات سعودی ها در مورد چگونگی مرگ جمال خاشقچی قابل اعتبار نیست. کروکر گفت به باور او محمد بن سلمان در عقب این رویداد قرار دارد و باید مجازات شود. در خبر دیگر، در ارتباط به کشته شدن خاشقچی، حکومت ترکیه محافظت امنیتی 24 ساعته از خدیجه چنگیز نامزد جمال خاشقچی را آغاز کرده است. خانم چنگیز به تاریخ 2 اکتبر که نامزدش با داخل شدن به کنسولگری عربستان در استانبول مفقود شد، برای ساعتها در بیرون آن تعمیر منتظر خاشقچی بود. هنوز دلیل این محافظت روشن نشده است. ادامه اخبار. ملک عبدالله پادشاه اردن به روز یکشنبه گفت که تصمیم گرفته بخشای توافق تاریخی کشورش با اسرائیل را تمدید نکند. پادشاه اردن با نشریه گلامیه گفت که از دو ضمیمه موافقتنامه صلح سال 1994 که به اسرائیل اجازه میداد دو منطقه کوچک بقره و گمور را به مدت 25 سال از نزد اردن کرایه کند خارج می شود. میاد این کرایه سال آینده تمام خواهد شد. این ساحه در اوایل قرن 20 به زارعین یهودی کرایه داده شده بود و در سال 1946 که اردن استقلال خود را اعلام کرد دوباره مربوط به آن کشور شد. بعدن در سال 1994 اردن موافقه کرد که به زارعین و نظامیان اسرائیلی اجازه دسترسی آزاد به آن را میدهد. ملک عبدالله دلیل را برای اتخاذ تصمیم خود ارائه نکرد، اما افزایش فشارهای داخلی در اردن برای خاتمه بخشیدن به کرایه دادن بقره و گمر شاید یک از دلایل این تصمیم گیری باشد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که اردن حق دارد تا قلمرو خود را دوباره دریافت کند. شورشیان کانگو در حمله بر شهر بنی 15 غیر نظامی را کشته و 10 کودک را اختطاف کردند. شهر بنی در محراق تلاش ها برای جلوگیری از شیوع مرض ایبولا قرار دارد و مقام های سازمان جهانی صحت می گویند اگر خشونت ها در آن ساحه ادامه یابد متوقف ساختن شیوع ایبولا بسیار دشوار خواهد شد. اردوی کانگو می گوید شورشیان نیروهای متحد دموکراتیک به روزهای شنبه و یک شنبه بر مواضع نظامیان کانگو در شهر بنی حمله ور شدند. به تقریباً اهالی محل که از کشتار غیر نظامیان خشمگین شده بودند اجساد را به جانب شاروالی شهر بنی بردند که پلیس مجبور شد با استفاده از گاز اشک‌آور آنان را متفرق کند. تا حال 200 قضیه ایبولا در سراسر کانگو تایید شده که شامل 170 نفر می باشد که در اثر این مرض جان دادند. و کاروانی از پناهجویان که از سراسر امریکای مرکزی به مقصد رفتن به ایالات متحده در مرز مکسیکو و گواتمالا متوقف بودند، بعد از آن که اجازه دخول به آن کشور را یافتن به سفر خود با پای پیاده ادامه می دهند. صدها پلیس مکزیکویی برای حفاظت از این پناهجویان که شمارشان از 5000 نفر گذشته است و بیشترشان اتباع اندوراس می باشند گماشته شدند. در حالی که این مهاجرین که شامل زنان، مردان و کودکان می باشند می گویند به خاطر فقر، بیکاری و هراس از گروه‌های جنایی کشورهایشان را ترک گفتند، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرده است که مرز امریکا را برای این افراد خواهد بست و اگر کشورهایی که در مسیر را قرار دارند اجازه عبور به این کاروان را دهند با قطع کمک‌های ایالات متحده مواجه خواهند شد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های عزیز سلام، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدن و اکنون هم توجه شما را به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا گرده هم آورده ایم جلب می دارم. یک نهاد خیریه صحی در استرالیا خواهان تخلیه فوری کمپ‌های مهاجرین و پناهجویان سیاسی از جزیره ناورو و ختم سیاست‌های جنجالی و توقیف‌های آنها شده است. کارمندان نهاد خیریه دکتران بدون سرحد در جریان این هفته مجبور شدند تا بعد از تقریبا یک سال فراهم کردن مراقبت‌های روانی در آن کمپ‌ها آن منطقه را ترک کنند. فیل مرسی خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی در مورد گزارش تهیه کرده که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
حکومت نارو در این حال بیان داشته است که آن کشور توانایی ارائه خدمات صحی برای باشندگان و نیز پناهجویان و مهاجرین حاضر در کمپ‌های مهاجرین تحت اداره حکومت استرالیا را دارد. این کمپ‌ها برای نگهداری پناهجویان استفاده می‌شوند که بدون اسناد می‌خواهند با قایق‌ها داخل استرالیا شوند. حکومت نارو روز جمعه دستور داد تا دکتران بدون سرحد آن جزیره را ترک کنند. در واکنش به این عمل کرد، دکتران بدون سرحد گفتند که وضعیت این کمپ ها فراتر از ناامیدی است. پال مکفون مدیر اجرای نهاد خیریه دکتران بدون سرحد از اوضاع وخیم بیش از 100 پناهجو به شمول کودکان ابراز نگرانی کرده و گفته است که استراب، خودکشی و آسیب رساندن به خود نیز شامل این نگرانی ها می شود.
We make no mistake, MSF is extremely concerned for the ongoing mental health.
ما مرتکب هیچ اشتباهی نمی‌شویم. دکتران بدون سرحد از وضعیت کنونی صحت روانی تمام مریضان موجود در این جزیره به شمول مهاجرین و پناهجویان باقی مانده سخت نگران هستند. نهاد دکتران بدون سرحد خواهان تخلیه فوری تمام پناهجویان و مهاجرین از این کمپ ها شدند و همچنان خواهان ختم سیاست هایی است که منجر به نگهداشت نامحدود می شود.
کمپ نارو یک از دو ساحت در اقیانوس آرام است که توسط حکومت استرالیا برای بررسی درخواست های پناهجویان اداره می شود. کمپ دیگری که در جزیره پاپاگینه جدید واقع است در ماه اکتبر بعد از دستور محکمه که آن را غیر قانونی اعلام کرده بود مسدود شد. بیش از 200 نفر در کمپ واقع در جزیره نارو نگهداری می شوند. تحت قوانین سخت سرحدی این پناهجویان به هیچ وجه نمی توانند که داخل استرالیا شوند. با وجود محکومیت گروه های حقوقی استرالیا نمی خواهد که این کمپ ها را مسدود کند. پیتر داتن وزیر داخلی استرالیا است.
قبلا به گونه واضح گفتم که اگر می توانستم فردا همه آنان را اینجا می آوردم، اما این کار را می کردم و دوباره با قایقا اجازه می شد که بیایند. پس شما در مورد کودکانی که در آبها غرق می شوند سوال می کردید.
مواصلات پناهجویان توسط قایق‌ها به سوی استرالیا متوقف شده است. کشتی‌های نیروهای بحری استرالیا دستور گرفتند که قایق‌های پناهجویان دوباره برگشتانده شوند. پذیرش پناهجویان به استرالیا در مقایسه با سایر کشورهای ثروتمند جهان کمرنگ است. در سال 2016 این کشور با 27,626 نفر اجازه اسکان در استرالیا داده است.
گفتمان نقش و جایگاه توزیع قدرت سیاسی در ایجاد هویت ملی که بر روز پنجشنبه هفته گذشته از سوی سازمان نخبگان افغانستان در کابل برگزار شده بود، در آن ده‌ها تن از پژوهشگران، سیاستمداران و دانشگاهیان اشتراک داشتند. آنان بر تغییر نظام سیاسی افغانستان تاکید کردند. در رابطه به این موضوع همکار ما لیلما حبیب حزمی صحبت کوتاه با کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان داشته که اینک به توجه شما میرسد.
شماره از سیاستمداران کشور بر تغییر نظام سیاسی تاکید میکنند و میگویند که متمرکز شدن قدرت یکی از علتهای پسماندگی و توسعه نیافتن افغانستان است و به باورشان که نظام متمرکز در سالهای اخیر باعث تشنج و بحران در کشور شده. نظر شما در این مورد چیست؟ آیا به نظر شما بستر مناسب و زمینه ها برای تغییر نظام تا چه حد مساعد است؟
ما به یقیده هستم که از زمان سکوت طالبان تا به امروز هیچ ما یک نظام متمرکز نداشتیم. با کمال تأسف عملا در قانون اساسی نظام ما ریاستی است و اما در عمل ما شاهد جزایر قدرت بودیم در سراسر کشور که نظام نهایت ضعیف ساخت و مجال برای توسعه و گسترش نیروهای مخالف دولت آماده ساخت. ما می‌بینیم که در خود دولت مرکزی هم در زمان حکومت آقای کرزی و هم در زمان آقای غنی ما یک رئیس جمهوری که بر مبنای این قانون اساسی از تمام صلاحیت‌هایی که در او تفویض شده برای جمهور این برخوردار نبوده. در مخالف قانون اساسی ریاست اجرائیه با وجود آمد که یک عالم مشکلات در طول از 4.5 سال برای مردم افغانستان و برای نظام با وجود آمد. اگر ما خوب عمیق مطالعه کنیم تجربه کشورهای دیگه جهان و از خود افغانستان هم، در زمانی که یک کشور به حالت جنگ است ضرورت شدید است که یک دولت نیرومند مرکزی وجود داشته باشه که بتونه قانون در سراسر کشور بدون هر نوع استثناء تطبیق کنه. که ما در 16 سال امی کسیم از دولت نداشتیم. اگه این نخبه ها این رقم عالی مطرح کردن که گویا ما دولت مرکزی داریم و این باید ما امی مرکزیت باید ضعیف بسازیم، اینا می خواهیم که امی حالت کنونی را از طریق تغییر در قانون اساسی یا قوانین دیگه مشروعیت ببخشند که خودش یکی از عوامل بزرگ ناکامی دولت و عدم تطبیق قانون در افغانستان است. تمام کشورهای دنیا وقتی که یک کشور در حالت جنگ است باید یک دولت نیرومند مرکزی وجود داشته باشه تا بتونه قوانین خود بر تمام مردم یک امو کشور و در تمام جغرافیای از کشور عملی کنه و ما این قسم از دولت تطوری نداشتیم، در عمل نداشتیم، در قانون اساسی داشتیم، در عمل نداشتیم.
خب با توجه به فرموده های شما برای اعمال صلاحیت های از جانب حکومت چطور میتوان ساختار را ایجاد کرد که جامعه کثیرالقومی و مذهبی و سیاسی افغانستان احساس حضور در سیاست کشور خود داشته باشند؟ یا پیدا کنند.
ما یک نظام بله ما یک نظام دموکراتیک داریم.
بله.
ما قانون اساسی داریم. اگر همین نظام ریاستی درست عمل کنه، اگر مزاحمت خلق نشه از طرف جزایر متعدد قدرت، اگر پشتیبانی کشورهای خارجی صورت نگیره از همین زورمندا و جنگسالارا و قانون تطبیق شود بر سراسر کشور بر تمام مردم افغانستان، ما عملا امو عوامل عمدی جنگ از بین خواهد بردیم و ما یقین دارم که زمانی که قانون تطبیق شود بر تمام مردم بدون استثنا عدالت تامین میشه و ما شاهد پشتیبانی گسترده مردم افغانستان از نظام مرکزی خواهد بودیم. اگر اینمی شخصیتایی که میخوان که در قانون تسجیل کنن ضعف یعنی قدرت بتن به ولایات که همین منظور شانمی است، یک نظام فدرالی رو به طور مثال وجود بیارن یا اشکال دیگه نظام، در این حالتی که ما در حالت جنگ هستیم این مفهوم تجزیه افغانستان داره، مفهوم کاملا ما افغانستان به طرف یک ققرا میبریم. ما به این معتقد هستم که همین نظامی که ما داریم در این قانون اساسی راهی بیرون رفت از این حالت است که تمام ملیشاهای جنگ سالارا خلی سلا شود و قانون بر همه یکسان تطبیق شود. زمانی که قانون تطبیق میشه از طریق انتخابات با شاهد مشارکت تمام اقوام هم در شورای ملی خواهد بودیم و هم در حکومت، و حکومت خود من متقید است بر مبنای پرینسیپ سهم دادن به اقوام به صورت قطعی باید حکومت تشکل نپذیره. خود ازی معنای ازی داره که ما عمدن تشویق میکنیم امی قومگرایی را. حکومت باید از افراد متخصص صالح خدا کنه که تمام از اینا هزاره باشه، بلوچ باشه، ازبک باشه، پشتون باشه، بر مبنای امو ارزش های میارای جهانی از متخصصین حکومت ساخته شود، نه از اینکه باید حتما نمایندی قوم باشه و رو بیسوادم باشه. ما اگر به صورت مصنوعی و غیر طبیعی از بالا مشارکت تحمیل کنیم و از بالا این را دکتی کنیم، نهایت مضر است و خودش باعث تفرقه قومی و باعث تقوی علوم جنگ سالارای میشه که از قوم سوی استفاده میکنند به خاطر رسیدن به قدرت.
محترم کبیر رنجبر، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان، از وقتتان و از بیاناتتان سپاسگزاریم.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بیماری تایفس در شهر لس آنجلس و برخی دیگر شهرهای ایالات متحده رو به افزایش است. مقامات صحت عامه آمریکا میگویند که افراد بی خانمان این مشکل را بیشتر ساختند. خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که شیوع این بیماری بیشتر با فقر و حفظ صحه ضعیف وابسته بوده و یک بار دیگر به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها در ایالات متحده آماج آن بیماری قرار گرفتند. این مطلب را از من قدیر مشرف می‌شنوید. تایفس یک بیماری حاد تبدار ناشی از باکتری ریکتسیا است که توسط حشرات آلوده به آن انتقال می‌گردد. این بیماری دارای سرایت فرد به فرد نیست. این عفونت ممکن است پوست، دستگاه عصب مرکزی و حتی عضلات را مصاب سازد. منطقه لس آنجلس ایالت کالیفرنیا در سال روان میلادی تا کنون شاهد 64 واقعه تایفس بوده که با شیوع آن در میان افراد بی خانمان این بیماری دو برابر شده است. دکتر لیزا عبدیشو از مرکز طبی لس آنجلس می گوید که این بیماری اعراض و علائم نامشخصی را در نزد بیماران ایجاد می کند.
عمدترین اعراض و علائم آن تب نامشخص، درد اعضای بدن، برخی اوقات سردردی و گاهی هم می تواند بخارش سیر کند.
این نوع تایفس توسط حشراتی که در پوست موش، موشخورما و حتی حیوانات خانگی زندگی می کنند سرایت می کند. خطر ابتلا به همچو بیماری و سایر امراض ناشی از عدم رعایت حفظ صحه با افزایش کثافات در کنار جاده ها و همچنان افراد بی خانمانی که در کنار کثافات زندگی میکنند بیشتر شده و به گفته دکتر پیتر هوتز از پوانتون طبی بلور باعث شیوع و گسترش این بیماری میگردد.
هیچگاه تایفس به عنوان یک بیماری عام نبوده، اما به نظر میرسد که در این اواخر بیشتر آن را مشاهده خواهیم کرد. به نظر می رسد که در تمام جنوب کالیفرنیا و امتداد سرحد مکسیکو تا جنوب تگزاس و حتی در فلوریدا دیده خواهد شد.
در سال گذشته میلادی 519 واقعه مثبت تایفوس در تگزاس مشاهده شد که 3 مرتبه بیشتر از واقعات 2010 میلادی بود که در شهر هیوستن و منطقه گلوستون ثبت شده بود. شیوع کنونی بیماری تایفوس همانند گسترش این بیماری در زمان جنگ نیست که جان بسیاری را گرفت و در جنگ جهانی اول به مرگ و میر میلیون ها تن انجامید. این شکل بیماری به تایفوس خونی معروف است که ناشی از موش بوده و خطرناک می باشد. اما به گفته دکتر لیزا عبدیشو اکثر اوقات به شکل خود به خودی از بین رفته و در برابر آنتی بیوتیک ها پاسخ می دهد.
اگر تداوی را در موقع آن آغاز کنید به نظر می رسد که این بیماری زودتر بهبود کسب کند. اما قضایایی وجود دارد که بیماران با اختلالات بیشتر مواجه بودند. هرچند به ندرت دیده می شود اما می تواند به مننجایتس و حتی مرگ بیانجامد.
پیتر هوتس از پانتون ملی طبی تروپیک به این باور است که تایفوس ممکن یکی از چندین بیماری باشد که با مهاجرت، شهرنشینی و تغییر اقلیم ارتباط دارد.
سایر بیماری ها به شمول دردهای مفاصل که اکنون در تگزاس و فلوریدا شروع یافته و ویروس زیکا از جمله مشکلاتی هستند که به چشم می خورد و همچنان ما مشکلات زیادی با ویروس نیل غربی که می تواند توسط حشرات به انسان ها سرایت کند داریم.
آقای هوتس علاوه می کند که افزایش نفوذ در بسیاری کشورهای صنعتی با شهرهای مزدحم و بیشتر شدن مناطق فقیرنشین نیز از عوامل شیوع بیماری های مانند تایفوس می باشد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
آخرین معلومات در مورد رویدادهای امنیتی در جریان انتخابات ولسی جرگه افغانستان موضوعی است که احمد سیرزیا در مصاحبه ویژه با ویس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان بحث کرده است. این مصاحبه را که با آواز آقای برمک آغاز می‌شود اکنون به سمع شما می‌رسانیم.
در ارتباط با حوادثی که دیروز هم اتفاق افتاده بود در مجموع حوادثی که اتفاق افتاده بود در مجموع به 250 حادثه است که متاسفانه در این دو روز اتفاق افتاده. اگر ما رقم ببینیم دیروز 192 و امروز 250 هست، یعنی طبعا یک افزایش نشان میده که در مجموع این البته انواع مختلف است. ضربات هوایی هم حوادثی بود اتفاق افتاده که البته دهی ضربات هوایی به دشمن بسیار تلفات وارد شده، کمینایی بوده که از طرف دشمن افراز شده و در این زمان انفجار ماین ها بوده، پرتاب بم دستی هست و به می ترتیب انداخ بالای پوسته ها هست. از این قبیل حوادث اتفاق افتیده که بازم در مجموع خداوند سپاسگزار هستیم که نیروی امنیتی افغانستان خصوصا پلیس قهرمان افغانستان در سر تا سر کشور چون در خط مقدم و رهبری تامین پروسه امنیت انتخابات اینا قرار دارن. ما نهایت تلاش کردیم با همون تدابیر آمادگی که گرفته شده بود در هماهنگی و همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات امنیت سایت ها را تامین کنیم.
جناب وزیر صاحب، تعداد تلفات غیر نظامیان و نظامیان در چه حد است امروز؟
خب تعداد تلفات بدون شک به مقایسه روز گذشته ما یک افزایش بسیار کم داشتیم ولی تلفات داریم، اما نمیخوایم که راجع به ارقامی صحبت کنم. دیروز ما ارقام ارائه کردیم، دیروز تعداد شهدای ما از پلیس در مجموع 10 نفر بود، امروز متاسفانه که 13 نفر است و به این ترتیب یک تعداد همکارای از اردوی ملی ما هم هستند، از امنیت ملی هم هست که اینا متاسفانه امروز در نه تنها در جاهایی که اینا مصروف تامین امنیت سایت های انتخاباتی بودن، البته گفتم میتونیم که در حملات دیگه هم که طالبان در سایر مناطق گروه سازماندهی کرده بودن، طبعا در سنگر مدافع و دفاع اینا جانشین خود از دادن و شهید شدن. از خداوند شهادت شانه برشون به دربارش قبول بگردانه و زخمی هم داریم در امروز.
بله
مهربانی.
جناب برمک، اگر در مورد حادثه کابل که بزرگترینش بود شام دیروز رخ داد در مکتب برهان الدین ربانی در منطقه کوتل خیرخانه، سلنگاری چی بود؟ دقیقاً حادثه چگونه انجام شد؟ کی اشتباه کرد که حادثه رخ بده و باعث تلفات شود؟
حادثه که دیروز بعد از ساعت 5 در متاسفانه در سایه حوضه عبدهم اتفاق افتی، در اونجا خب طبعا ما ایره چندین بار اعلان کردیم برای نیرو امنیتی، خب گفتیم که متاسفانه مخالفین و دهشت افغان‌ها و توریست‌ها با استفاده از ابزار مختلف، لباس‌های مختلف، روش‌های مختلف، تکتای مختلف، اینا خودم در هر جایی که باشن میرسانن و کسی هم که نزدیک ساید میشه از طرف پلیس شناسایی شد و برش وقتی که هشدار داده شد که استفاده شود، به خاطر اینکه
یعنی از دو حلقه امنیتی گذشته بود، چون شما سه حلقه دارین و پلیس در حلقه سوم بود.
پلیس در حلقه‌ای که بوده، در اون حلقه‌ای که رسیده، در اونجا وقتی پلیس شناساییش کرده دیده که دیگه مجال نداره و از بین میره، خود انفجار داد، متاسفانه باعث شهادت 9 نفر از نیروهای امنیتی شد.
جناب وزیر صاحب، آقای برمک، با معذرت صحبت شما رو قطع میکنم، شما در روزی که آتش بس اعلام شد از نزدیک رفتین با افراد طالبان دیدین، آیا هنوز امیدوار هستین با طالب صلح میشه؟ در این طور یک روزی که افغان‌ها گویا به طرف دموکراسی در حرکت هستند، طالب هشدار میده و موافقانه حمله هم انجام میده، آیا فکر میکنین رئیس وزیر داخلی افغانستان امکان مذاکره و مصالحه با طالب وجود داره یا خیر؟
ما خب از هر طریق و از هر مجرایی که به صلح برسیم، به ثبات دائمی برسیم در افغانستان، مردم افغانستانی، مردم افغانستان است که صدای صلح را بالا کردن و از حکومت افغانستان همیشه خواستن که یک صلح سرتاسری و آرامش سرتاسری در افغانستان بیاید و یک صلح بایزد بیاید. اما تا جایی که مربوط طالبان میشه، طالبان هر باری که حکومت افغانستان قدم گذاشته به طرف صلح ثبات، اونا همیشه قدم گذاشتن به طرف وحشت و دهشت و جنگ. ایناله پیام ما همیشه صلح بوده و هر وقتی که و دروازه صلح برای طالبان باز است، دروازه مذاکره باز است و دیگه کدام راهی وجود نداره. امروز دیروز و امروز من فکر میکنم که وضعیتی که در افغانستان گذشته یک پیام بسیار واضح بر طالبان است که اونا دیگه نه مجال زیر دارن، نه زورش دارن، نه توانش، نه قدرتش که اینا از طریق جنگ به کدام نتیجه برسن. و بس مهمی است که
تشکر
افغانستان، حکومت افغانستان قدرتشان امید است و امید باینده است و دموکراسی است. او طرف طالبا آنچه که در قدرت دارن او عبارت از وحشت است و دهشت است و ترور است. بنان هر زمانی که در هر جایی که نیروهای صلح‌خواه باشه و مردم به زندگی آینده خود امید داشته باشن و بالاخره قدرتشان مشروع باشه، ارادهشان مشروع باشه و موقفشان مشروع باشه و همونطوری که خداوند در خود قرآن عظیمشان آفریده بیان کرده که و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، باطل باطل است و همیشه نابود است و فناپذیر است. بنان حکومت افغانستان، مردم افغانستان در جایگاه حق است و ما باورم این است که طالبان دیگه هیچ گزینه ندارن و مگر اینکه صلح بیان به صلح تن در بتن، به مذاکره تن در بتن، تا اینکه از راه مذاکره و بریم به طرف صلح ثبات دائمی در افغانستان.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
شنونده‌های عزیز، این بود داشته‌های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته‌های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت قرار می‌گیریم، همه شما را به خدا می‌سپاریم. با ما باشید.